نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بی نیاز کننده کسی است که از او بی نیازی می خواهد. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، عطا بخش خطا پوش و بی نظیر توبه پذیر. خداوندی که ابر رحمتش بر عیبهای ما سایه افکنده و نسیم لطفش دلهای ما را معطر ساخته است. سلام به شما بزرگواران و قرآن دوستان گرامی. با برگ دیگری از دفتر زرین قصه های قرآن در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم برنامه این هفته نیز رضایت خاطر شما خوبان را فراهم آورد. دوستان، در برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بخش های از زندگانی پرفراز و نشیب موسی علیه السلام اشاره نمودند. هنگامی که روز موعود فرا رسید و حضرت موسی برای مبارزه با فرعون به میان شهر آمد، همه دیدند که عصای موسی به اژدهای عظیمی تبدیل شد و به جان مارها و اژدهاهای مصنوعی ساحران افتاد و همه را بلعید. تماشاچیان هم آنچنان وحشت زده شده بودند که پا به فرار گذاشتند. به این ترتیب موسی پیروز و ساحران درمانده و مغلوب شدند. ساحران با خود گفتند قطعا تبدیل عصای موسی به اژدها از نوع سحر نیست. اگر سحر می بود وسایر ما را نمی بلعید و نابود نمی کرد. رؤسای ساحران که 4 نفر بودند به همراه 72 نفر از ریش سفیدان معروف به حقانیت موسی پی بردند و به او ایمان آوردند و به دنبال آنها نیز همه ساحران به خدای موسی معتقد شدند. دوستان، در این مجال به سخنان استاد دهشیدی درباره پیامدهای مسابقه حضرت موسی با ساحران گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم احترام به حضور شما شیفتگان علوم قرآنی و علاقمندان به معارف اسلامی، در بحث قصه های قرآن رسیدیم به اینجا که حوادث بعد از بازگشت موسی به مصر رو پیگیری کنیم. عرض کردیم حادثه هایی اتفاق افتاد که هر یک به نوبه خود در خور توجه و دقت و مطالعه است. از جمله آنها مسابقه تماشایی بود که بین ساحران و موسی انجام شد که سرانجام دیدیم موسی از آن مسابقه و میدان پیروز به در آمد و آرام آرام زمینه جلب و جذب افراد به موسی فراهم شد. باید توجه کنیم به پیامد و نتیجه این مسابقه که بین موسی و ساحران فرعون برگزار شد. همونطوری که گفتیم فرعون وقتی شکست مفتزهانه‌ای رو پذیرفت بنابر تهدید و قتل و شکنجه گذاشت، مثل هر قلدر دیگه که چون منطق نداره به این گونه حربه ها متوسل میشه. و موسی علیه السلام هم که پیروزمندانه از این صحنه بیرون اومده، انتظار داره که گرایش عمومی به سمت حق رو این حادثه به دنبال داشته باشه، ولی در کمال تعجب دید که بجز ساحران تعداد کمی از قومش به او ایمان آوردن. علت چی بود؟ به نظر میرسه که از فرعون و گروه اشراف از بنی اسرائیل شدیداً وحشت زده بودند. و جالبه که نوشتن از قوم فرعون تنها دو نفر به او گرویدند که به زودی به خواست خدا دربارهشون صحبت خواهیم کرد. یکی همسرش آسیه دختر مزاحم هست و دیگری حزقیل مؤمن آل فرعون. حالا باید ببینیم موسی چه باید بکنه. او به سازماندهی گروه خودش میپردازه تا در وقت مناسب بتونه از آنها استفاده کنه. اونجور که از آیات 83 تا 87 یونس استفاده میشه، حضرت موسی پیروانش رو به اموری دعوت میکنه، از جمله توکل به خدا، مددگیری از نیروی غیبی و اینکه خانه هاشون رو در کنار هم و در مقابل هم بنا بکنند و نماز رو برپا بدارند. به این امور توصیه میکنه. و در سوره اعراف از آیه 128 و 129 استفاده میشه که حضرت موسی چهار نکته رو به پیروانش گوشزد میکنه، که اول خوبه آیه رو بشنویم و بعد مختصری در این باره توضیحی داشته باشیم. پس میشنویم آیات 128 و 129 از سوره مبارکه اعراف. موسی به قوم خود گفت از خدا کمک بخواهید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگان خودش که بخواد واگذار میکنه و سرانجام نیک برای پرهیزکاران هست. قومش گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیدیم و اذیت شدیم، اکنون هم پس از آمدنت داریم آزار میبینیم، چه این آزارها سر خواهد آمد؟ موسی گفت امیده که پروردگارتان دشمن شما رو هلاک کنه و شما رو در زمین جانشین آنها قرار بده و بنگره که چگونه شما عمل میکنید. حضرت موسی چهار نکته رو به پیروان خودش گوشزد میکنه. فرماد استعینوا بالله، از نیروی لایزال الهی مدد بگیرید. دو، واصبروا، پایداری و مقاومت به خرج بدید. سه، بدونید حاکمیت مطلقه از آن خداست، هر کسی رو که بخواد بر زمین مسلط میکنه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. و چهارمین نکته، سرانجام نیک از آن پرهیزگاران و العاقبت للمتقین. چون قوم موسی به او گفتن که این وعده پیروزی که تو به ما میدی چه تحقق پیدا میکنه، فرمود من به دو چیز امید بستم، یکی نابودی دشمنان شما، ان یهلک عدوکم، دوم جانشینی شما در زمین، و یستخلفکم فی الارض. ولی بدونید که در مقابل این نعمت مسئولیت بزرگی بر دوش شماست. فینظر کیف تعملون، بدین وسیله خداوند به شما نگاه میکنه که چگونه با دستورهای او برخورد میکنید و چگونه عملی خواهید داشت. اینم توجهی بود به پیامد و نتیجه مسابقه موسی و ساحران.
لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين.
حادثه بعدی که در حال شکل گیری است، آن هم پس از بازگشت موسی به مصر، و آن اینه که همسر فرعون به خدا و موسی ایمان میاره. این سومین حادثه‌ایه که بعد از بازگشت موسی اتفاق میفته و حادثه‌ای است بسیار مهم و سرنوشت ساز. ایمان آوردن همسر فرعون یعنی آسیه، دختر مزاحم، کار کوچکی نیست. او ملکه روزگاره، همه چیزم براش فراهمه. همسر کسی هم هست که خودش رو خدای مردم معرفی میکنه. خب طبیعیه که هیچ چیز برای فرعون شکننده تر و خرد کننده تر از این نیست که بشنوه نزدیکترین فرد به او یعنی همسرش به دشمن او ارادت پیدا کرده و به خدای او ایمان آورده. اما چه کنه؟ این مطلب واقعیت داره. بله، همسر او بعد از ماجرای مسابقه موسی و ساحران متوجه میشه که پیامبر موسی هر چه میگه حقه. حقانیت او رو دریافته و از این جهت به او ایمان آورده. قرآن کریم از این زن با ایمان و شجاع این گونه یاد میکنه. سوره تحریم آیه 11، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده، در آن وقتی که گفت پروردگارا خانه برای من در نزد خودت در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کار او نجات بده و مرا از گروه ستمگران رهایی ببخش. ایمان آوردن آسیه به قدری مهمه که خداوند آن را به عنوان مثل برای مؤمنان نقل میکنه، یعنی که مردان با ایمان هم بایستی از سرنوشت چنین زنی الگو برداری کنند. مفسران میگن وقتی فرعون متوجه شد که آسیه به موسی و خدای او ایمان آورده، ابتدا او رو نصیحت کرد تا شاید از عقیدش برگرده، اما وقتی دید او قرص و محکم ایستاده، دستور داد تا با 4 میخ بلند دست و پاهای او رو بر زمین بکوبند و در زیر حرارت شدید خورشید رهاش کنند تا به سختی شکنجه بشه. و چون فرعون میخواست از دیگران هم زهر چشمی بگیره، دستور داد یه سنگ بزرگی رو بر سر او انداختند و اون زن در اون حالت داشت میخندید و از خدای خودش خواهان خانه‌ای بود در نزد خودش. این مطلب رو در بهار الانوار مجلسی جلد 13 صفحه 164 میتونید ببینید. فرعون گفت به این زن دیوانه نگاه کنید چگونه در زیر شکنجه داره میخنده. فرعون نمیدونه که آسیه چی میبینه و به چی میاندیشه. از این جهت تعجب میکنه که چرا او در زیر شکنجه خوشحاله. خوشحالیش برای اینه که به زودی رهایی پیدا میکنه از چنگال خوناشامی به نام فرعون و به رحمت الهی واصل میشه. ابن عباس میگه یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی زمین 4 پاره خط کشید. از اطرافیانش پرسید اتدرون ما هازا؟ میدونید اینها چی هند؟ جواب دادن الله و رسوله اعلم، ما چه میدانیم؟ خدا و رسولش عالمند. قال افضل نساء الجنه اربع، برترین و والاترین زنهای بهشت چهار نفرند و اینا را نام میبره: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون. و در حدیث دیگری آمده که آن حضرت فرمود سه نفر بودند که حتی یک چشم بر هم زدن هم دارای کفر نبودند، یکی مؤمن آل یاسین، دیگری علی ابن ابی طالب و سوم آسیه همسر فرعون. بعضی عقیده شون اینه که آسیه از همون ابتدا به موسی ایمان آورده بود اما ایمانش رو کتمان میکرد، که البته وقتی هم رسید که اون رو آشکار کرد که عرض کردیم. یه نکته قابل توجه اینجا عرض میکنیم و ازش میگذریم. در سوره تحریم که از بیمهری پاره از همسران رسول خدا سخن به میان آمده، در قسمت پایانی اون از دو زن نمونه و الگو یاد میشه تا همگان رو توجه بده به این که خداوند اجازه نمیده فداکاری و از خودگذشتگی و پاکی زنانی همانند آسیه و مریم به فراموشی سپرده بشه، چنان که در جای دیگه هم از زنانی همانند همسران نوح و لوط یاد میکنه تا نشان بده این گونه افراد شایسته پیروی نیستن و الگوی خوبی هم به شمار نمیان. با توجه به این نوع ظرافت هاست که عظمت قرآن آشکار میشه و مسلمانان مسئولیت پیدا میکنند تا همواره و پیوسته قرآن رو تلاوت کنند و در آن تدبر کنند و رهنمودهاش رو به کار ببندند. امیدواریم ما هم بتونیم در سایه قرآن کریم به یک زندگی انسانی و درخور و شایسته دسترسی پیدا کنیم.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو.
چهارمین حادثه مهمی که بعد از بازگشت موسی به مصر اتفاق میفته عبارت از دفاع مؤمن آل فرعون از موسی، و این ماجرا بسیار شیرین و شنیدنی است. مؤمن آل فرعون از نزدیکان فرعونه و این که بهش میگن مؤمن آل فرعون نشون میده که نزدیک بوده به دستگاه فرعون، مؤمنم بوده ولی ایمانش رو مخفی نگه میداشته. بعضی گفتن اسم او حزقیله یا حزبیل. حزقیل پسر عمو یا پسر خاله فرعون بوده و خزانه دار و مورد اعتماد او. عده‌ای یک وقت اومدن نزد فرعون و گفتند حواستو جمع کن، پسر خالت یا پسر عمویت حزقیل به موسی و راه روش او ایمان داره. فرعون پسر عموش رو خواست و گفت اینجور گزارش دادن صحت داره؟ حزقیل هم در واقع توریه کرد، یعنی جوری وانمود کرد که سخن اونها دروغه. فرعون در دفاع از آقای حزقیل یا حزبیل که بعداً معروف شد به مؤمن آل فرعون، دستور داد در حمایت از او تا گزارشگران را با بدترین وضعی شکنجه کنند و بدنشان را قطعه قطعه کردند. گفت من به پسر عمو خودم اطمینان دارم، میدونم که هرگز به من خیانت نمی کنه، ولی عده میخوان بین من و او فاصله بیندازند. مؤمن آل فرعون از جمله کسانی است که با زیرکی خاصی به دفاع از موسی پرداخته و در حساس ترین لحظه ها که فرعون تصمیم به قتل موسی میگیره میتونه موسی رو از مرگ حتمی نجات بده. در قرآن علاوه بر ایشان از مؤمن آل یاسین که معروف به حبیب نجار بوده و به دفاع از رسولان مسیح علیه السلام برخواسته و تونسته مردم رو به پیروی از او دعوت بکنه هم یاد شده، همونطوری که ذکری از آن مؤمن به عمل آورده که به موسی خبر داد فرعونیان در صدد قتل تو هستند، پس بهتره که هرچه زودتر از این شهر بیرون بری، و بدین وسیله تونست او را از مرگ حتمی رهایی ببخشه. حالا در این که آیا این همان مؤمن آل فرعون یا نه، از خود قرآن ما به چیزی نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم که مشخص کنیم این همان فرده. اما یه نکته قابل ذکره و آن اینه که یاد کردن از انسانهایی که زحماتی رو به خاطر خدا و در دفاع از حق و حقیقت متحمل شدند یک شیوه پسندیده است که باید نام آنها، روش آنها، منش آنها همواره گرامی داشته بشه و دیگران از اینها الگو بگیرند و در واقع سرمشق زندگی خودشون قرار بدن. بله، قرآن این امور آموزنده رو به ما تعلیم میده تا همواره توجهمون به الگوهای خوب و خداخواه جلب بشه و این هنر قرآنه، چرا که قرآن امام و پیشوای همه مسلمانان هست و مسلمانان رو دعوت میکنه به بهترین و استوارترین راه‌ها. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
در روایات ما هم از مؤمن آل فرعون به نیکی و بزرگی یاد میشه، از جمله مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالیشون آوردن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نخستین تصدیق کنندگان پیامبران بزرگ سه نفر بودند، یکی حبیب نجار که معروف به مؤمن آل یاسین هست، همون کسی که به مردم انطاکیه گفت از فرستادگان خدا پیروی کنید، و دیگری حزقیل مؤمن آل فرعون که بحثش مطرحه، و سوم علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو افضلهم، و علی از همه برتر و بالاتره. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست. دریچه ها را چرا ببندم، چرا به روی سحر نخندم، دلم هوایی است رها کنیدم به کوه و صحرا، به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم، رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زارا، رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زارا، که دل در اشک ستاره شویم ز دوست خانم ز دوست گویم، رها کنیدم رها کنیدم رها کنیدم، به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلیه اوست.
گرامیان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری را شنیدید. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم و با این امید که به یاری خداوند هفته آینده با برنامه دیگر در خدمت شما خوبان باشیم، همگیتان را به پروردگار بی نیاز می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود، گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم، با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود، در فراق تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.